اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلی معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با تقدیم سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش دوره‌ای در مورد افغانستان را تصویب کرد. نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد خبر داد که شام جمعه در این مورد در مقر این اداره در ژنو رای گیری شد. نصیر احمد اندیشه، سفیر دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در اعلامیه در ژنو گفته است که گزارش دوره‌ای افغانستان برای آنها این زمینه را فراهم می کند که در برابر رفتار طالبان و محدودیت های وضع شده از سوی آنها صدا بلند کنند و از تمام تلاش ها استقبال نمایند که خواهان حساب و کتاب از طالبان است. این گزارش تفصیلی در ماه اپریل به شورای حقوق بشر ملل متحد پیشنهاد شده بود. در این گزارش آمده است که از ماه آگست سال 2021 تا ماه اکتبر سال 2023 طالبان دست کم 200 فرمان وضع کرده اند که با مسئولیت های افغانستان در قبال قوانین و معاهدات بین المللی در تضاد می باشد. دیروز 28 ماه سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات در حال فرارسید که 28 خبرنگار و فعالان رسانه‌ای در افغانستان حکومت طالبان را به عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز رسانه‌ها متهم کردند. شعار امسال این روز جریان اصلی دسترسی به اطلاعات و مشارکت در سکتور عمومی بود. شماری از خبرنگاران به رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان تنها مسائلی را که منافعش در آن دخیل است با خبرنگاران در میان می‌گذارند. با گفته خبرنگاران، طالبان اطلاعات را در مورد گزارش‌های تحقیقی، جزئیات رویدادها و سایر موضوعات خبری با آنها به اشتراک نمی‌گذارند. طالبان در گذشته این چنین نگرانی‌ها را رد کرده‌اند. طالبان حدود یک هفته قبل پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌ها را ممنوع نمودند. حکومت طالبان از موضع روسیه، چین، ایران و پاکستان درباره افغانستان استقبال کرد. سومین نشست چهار جانبه درباره افغانستان با حضور وزیران خارجه روسیه، ایران، چین و وزیر دفاع پاکستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفته است که نمایندگان این کشورها در این نشست رویکردهای خود را در مورد حل و فصل مسائل افغانستان مقایسه کرده و تاکید نمودند که بدیل برای ایجاد گفتگوی متقابل محترمانه و روابط مشارکتی با مقامات فعلی افغانستان یا طالبان وجود ندارد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، دیروز شنبه 28 ماه سپتامبر در یک پیام ویدیویی گفت که تنها راه حل مشکلات گفتگو. در همین حال سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این نشست از گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه ایران به نقل از عراقچی گفته است که گروه‌های تروریستی به ویژه شاخه خراسان داعش در حال سوء استفاده از وضعیت کنونی با هدف جذب نفوذ بیشتر در این کشور است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. شهباز شریف در سخنرانی خود در 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در بخش‌های از این کشور ابراز نگرانی کرده، مدعی شد که این گروه فعالیت‌هایش را از خاک افغانستان انجام می‌دهد. در تازه‌ترین مورد، صدر اعظم پاکستان از حکومت طالبان خواست است که باید گام‌های مؤثر را علیه تمامی گروه‌های تروریستی و ویژه گروه‌هایی که مسئولیت حملات در کشورهای همسایه آن را به عهده می‌گیرند بردارد. جزئیات خبر را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از پشاور پاکستان می‌شنوید.
شهباز شریف در این نشست گفته که پاکستان برای از بین بردن گروه‌های تروریستی متحد می‌باشد و برای این کار اردوی پاکستان عملیات نظامی را تحت عنوان از استقامت آغاز کرده و گفته که حکومت طالبان باید علیه گروه‌های دهشت‌افغان که در پاکستان باعث ناامنی می‌گردد اقدامات جدی انجام دهد و که در حال حاضر گروه های زیاد مانند داعش، گروه القاعده، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان فعال می باشه و حضور داره. او گفته که در دو دهه آخر پاکستان خسارات زیاد را متحمل گردیده و حدود کم از کم 80,000 نظامیان و غیر نظامیان جان خود را از دست داده است. از سوی دیگر وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف در یک برنامه تلویزیونی خصوصی در جیونیوز گفته کرده و گفته که لانه گروه های تروریستی در افغانستان باشه و حکومت طالبان از آنها استقبال میکنه، در حالی که ما از چندین سال یعنی خطاب کرده به پناهجویان افغان گفته که حدود از 4-5 میلیون پناهجویان افغان در پاکستان جا داده. ما گفته که در سفرش به کابل با حکومت طالبان در رابطه با گروه های تروریستی و موجودیتشان در افغانستان گفتگو کرده که حکومت طالبان به وی گفته که قرار است آنها را به جای دیگر انتقال دهد و برای این کار کمک مالی خواسته از پاکستان، اما او میگوید که پاکستان بر طالبان اعتماد ندارد زیرا هیچ ضمانتی وجود ندارد. اما حکومت طالبان تا کنون در این مورد هیچ چیز نگفته، اما همواره گفته که گروه های تروریستی در خاک افغانستان حضور ندارد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر خواهان برقراری فوری آتش بس در شرقی میانه شده است. این در حال است که اسرائیل سلسله از حملات هوایی را بر بیروت پایتخت لبنان اجرا کرده است. گوترش ناوقت روز 27 سپتامبر به شورای امنیت ملل متحد گفت که جنگ در لبنان به افزایش درگیری ها با اشتراک قدرت های بیرون انجام شده می تواند. او خواهان برقراری آتش بس موقت شده است تا اجازه داده شود که کمک رسانی بشر دوستان صورت گیرد و گفتگوهای صلح اثر گرفته شود. گوترش این سخنان را در حال ابراز کرده است که درگیری میان اسرائیل و حزب الله لبنان، گروه تحت حمایت ایران، تشدید یافته است. شمار تلفات درگیری کنونی میان دو طرف که از یک هفته بدین سو ادامه دارد از مرز 750 تن گذشته است. ایهور کلمنکو وزیر داخله اوکراین از کشته شدن 6 تن در حملات هوایی روسیه خبر داده است. با گفته او این افراد پس از آن کشته شدند که روسیه دیروز شب و دو حمله هوایی را بر یک شفاخانه در منطقه مرزی سومی اوکراین اجرا کرد. کلمنکو در تلگرام نوشته است که در نتیجه حمله نخست یک تن کشته شد و چندین طبقه شفاخانه ویران شد. وی افزوده است که هنگامی که حمله نجات بیماران و کارمندان شفاخانه را انتقال میداد، روسیه حمله دوم را انجام داد. با گفته وزیر داخله اوکراین تاکنون از کشته شدن 6 تن به شمول یک مامور پلیس آگاه هستند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. ائتلاف جهانی برای تضمین شکست دهشت افگنان گروه دولت اسلامی به ماموریت نظامیش در عراق پایان میدهد. مقام های امریکایی گفتند که یک طرح دو مرحله را آماده کردند که مانع عملیات ضد داعش در سراسر نقاط منطقه می شود، اما جزئیات درباره چگونگی یا تغییر تعداد نیروهای امریکایی در منطقه را نکردند. گزارش کارلا باب را از من سحر عظیمی بشنوید. 10 سال پیش گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه ویرانی گسترده و بار آورد. ایالات متحده و ائتلافی از کشورها با شرکای عراقی و سوری خود برای ریشه‌کن کردن تروریست هایی که تقریبا 1/3 از آن دو کشور را تحت پوشش قرار داده بودند پیوستند. پس از شکست داعش حدود 2500 سرباز آمریکایی برای آموزش عراقی ها و اجرای عملیات مشترک ضد تروریستی در آن کشور باقی ماندند.
این ماموریت از ائتلاف جهانی با مشارکت امنیتی دو جانبه با دولت عراق در حال تغییر است.
سابرینا سینگ معاون سخنگوی پنتاگون روز جمعه به خبرنگاران گفت که این اعلامیه به معنای خروج نیروهای آمریکایی از منطقه نیست، اما اینکه چه تعداد نیرو باقی خواهد ماند و در کجا مستقر خواهند شد بستگی به وضعیت در منطقه خواهد داشت.
نیروهای آمریکا از عراق خارج نمی‌شوند. من نمی‌توانم جزئیات بیشتری در مورد اینکه نقش پیشروی ایالات متحده و اینکه وضعیت چگونه به نظر می‌رسد رای کنم. من فکر می‌کنم منصفانه است که بگویم حضور ما در داخل عراق در حال تغییر است.
مرحله اول توافق بلافاصله آغاز خواهد شد. نیروهای ائتلاف تلاش‌های خود را در عراق حداکثر تا 1 سال آینده به پایان خواهند رساند. مرحله دوم به نیروهای باقی مانده آمریکا اجازه می‌دهد تا حداقل 1 سال در عراق بمانند تا از تلاش‌های ضد دهشت افغانی در کشور همسایه سوریه حمایت کنند. وزیر دفاع عراق گفته است که بر اساس این توافق اکثر نیروهای آمریکایی در عراق ظرف 2 سال آینده خارج خواهند شد، اما صدر اعظم عراق احتمال ادامه همکاری نظامی را باز گذاشته است، زیرا تحلیلگران نگرانند که گروه دهشت افغان داعش در حال بازگشت است.
هشدارهای ما که این ظهور و رشد داعش را به طور خاص دنبال کردیم این بوده است که احیای دوباره داعش از صحرای مرکزی آغاز و در نهایت قرار است به آن سوی رود فرات سرازیر شود. وقوع این رویداد اکنون یک واقعیت بسیار قطعی است و بیش از حد قابل پیش بینی است که مرحله بعدی این رشد دوباره داعش گسترش نفوذ از عراق به اطراف این کشور باشد.
ایالات متحده میگوید که حدود 2500 جنگجوی داعش در عراق و سوریه حضور دارند که این گروه با سرعت بیش از دو برابر تعداد کل حملاتی که در سال 2023 مسئولیت آن را به عهده گرفت در سال جاری به پیش می روند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
میشیگان یکی از ایالت‌های نوسانی است که ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر تصمیم بگیرد بین دونالد ترامپ و کامالا هریس یک را انتخاب کند. گزارش صدای آمریکا را از وضع کمپین‌های انتخاباتی در میشیگان از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
جیسون بین مالک یک آیس کریم فروشی است، اما او سایر کارها را نیز انجام می‌دهد. او تابلوهای دونالد ترامپ را نیز توزیع می‌کند. او میگوید داوطلب شدن در کمپاین ترامپ با انگیزه مهن پرستی توأم است.
من این کشور را دوست دارم و بسیاری از مردم عاشق این کشور هستند. تلاش برای تجزیه این کشور وجود دارد. ما در یک جنگ داخلی قرار داریم.
15 کیلومتر دورتر در مقر دموکرات های کانتی کنت برنامه آموزشی برای داوطلبان برای برقراری تماس تلفنی برای جلب مردم برای رای دادن در روز انتخابات جریان دارد. یکی از رضاکاران میگوید
نام من جان میچل است. من با حزب دموکرات در کنت کانتی هستم.
لاورا بارنز رئیس حزب دموکرات ایالت است. او میگوید شمار افرادی که در کمپاین ما فعال بودند و با فعالیت خود ادامه خواهند داد یکی از بزرگترین کسانی است که از زمان حضورش در حزب دیده است. جمهوری خواهان نیز ابراز اطمینان میکنند. بیت هوکسترا رئیس حزب جمهوری خواه میشیگان:
ما در هر هفته ده ها هزار در را میکوبیم. این یک بازی زمینی فوق‌العاده است. این چیزی است که من هرگز در این مقیاس در ایالت ندیده بودم.
میشیگان ایالتی است که میدان نبردی است که میتواند برای معاون رئیس جمهور کامالا هریس یا رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ در نوسان باشد. این ایالت همراه با ویسکانسن، پنسیلوانیا، نوادا، آریزونا، کارولینای شمالی و جورجیا ایالت‌هایی هستند که در سال‌های 2020 3% یا کمتر برنده شدند. کورن سمیت از پانتون میشیگان میگوید با 15 رای انتخابی برای کمک به حداقل 270 رای برای پیروزی جای تعجب نیست که میشیگان به شدت مورد علاقه هر دو نامزد قرار گرفته است که عملاً در نظرسنجی‌ها با هم برابر هستند. هریس از زمانی که در ماه جولای نامزد دموکرات شد 4 بار به ایالت رفته است. ترامپ در این دوره از انتخابات 9 بار از جمله 5 بار در ماه گذشته به ایالت میشیگان رفته است. هفته گذشته دونالد ترامپ در شهر فلینت بر واردات موتورهای برقی ارزان قیمت از چین تمرکز کرد.
اگر من برنده نشوم صنعت موترسازی نخواهد داشت. در عرض 2 تا 3 سال همه چیز از بین خواهد رفت و شما هیچ کارخانه ی تولید موتر نخواهید داشت.
اتحادیه کارگری کارگران موترسازی یک نیروی سیاسی کلیدی در ایالت است و از هریس حمایت کرده است، اما او با مخالفت امریکایی های عرب خشمگین از جنگ در غزه مواجه است. میشیگان بیشترین درصد امریکایی های عرب را در این کشور دارد. هفته گذشته در دیترویت هریس غزه را مورد خطاب قرار نداد. او بر تلاش های جمهوری خواهان برای محدود کردن سقط جنین تاکید کرد که یک موضوع پیروزی برای دموکرات ها بوده است. برای هر دو کمپاین پیروزی در میشیگان به معنای حضور حامیان همبستگی آنها و جلب نظر تعداد کمی از رای دهندگان است که میگویند هنوز تصمیم نگرفتند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها
و گزارش ها.
حزب الله لبنان کشته شدن سید حسن نصرالله رهبر این گروه را تایید کرد. اردوی اسرائیل میگوید که حسن نصرالله در یک حمله هوایی جمعه شب در بیروت پایتخت لبنان کشته شد. حزب الله گفته است که جنگ این گروه در برابر اسرائیل ادامه خواهد داشت. در عین حال علی خامنه ای رهبر ایران از مسلمانان جهان خواسته است تا حزب الله را در مقابل اسرائیل کمک کنند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
اردوی اسرائیل روز شنبه تایید کرد که سید حسن نصرالله رهبر حزب الله در لبنان را از بین برده است. با گفته لوی درستیز اردوی اسرائیل، کشته شدن حسن نصرالله به معنای پایان حملات بر حزب الله نمی باشد.
این پایان جعبه ابزار نیست، باید بسیار واضح باشد. ابزارهای دیگر زیاد نیز وجود دارد که می توانیم استفاده کنیم. پیام واضح است. هر آن کسی که شهروندان اسرائیل را تهدید کند، ما می دانیم که چگونه خود را به آن برسانیم، چه در شمال باشد یا در جنوب، حتی در مناطق به مراتب دور.
اردوی اسرائیل میگوید که حسن نصرالله جمعه شب در یک حمله دقیق هوایی بر مرکز حزب الله در جنوب بیروت پایتخت لبنان کشته شد. مقام های صحی لبنان گفتند که در این حملات حداقل 11 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. حزب الله با تایید کشته شدن حسن نصرالله گفته است که جنگ این گروه در برابر اسرائیل با حمایت از غزه و فلسطین و با دفاع از لبنان و مردم آن ادامه خواهد داشت. گروه حماس گفته است که کشته شدن حسن نصرالله تنها باعث تقویت مقاومت خواهد شد.
دلیل کشتن حسن نصرالله این است که او در کنار فلسطینی ها ایستاد بود. او برای فلسطین کار میکرد. حمله بر او حمله علیه فلسطین است. متاسفانه کشورهای عرب در برابر آن چیزی که در غزه و لبنان میگذرد هیچ چیزی نمیکنند.
وزارت خارجه ایران گفته است که راه حسن نصرالله ادامه خواهد داشت و رویای آزاد شدن بیت المقدس به حقیقت مبدل خواهد شد. حکومت عراق نیز 3 روز اعضای عمومی اعلام کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید کشورش در حملات اسرائیل بر بیروت نقش ندارد.
هنوز در حال جمع‌آوری معلومات هستیم. برایتان گفتم می توانم که ایالات متحده در مورد اقدام اردوی اسرائیل معلومات یا در آن نقش نداشته است. ما معلومات بیشتر جمع‌آوری می کنیم.
حزب الله لبنان در سال 1982 از سوی سپاه پاسداران ایران بنیان گذاری شد و حسن نصرالله از 32 سال به این طرف رهبری این گروه را عهده‌دار بود. و در این مدت حزب الله با یک نیروی منطقه‌ای که نشان دهنده نفوذ ایران در سراسر شرق میانه می باشد رشد کرده است. علی خامنه ای رهبر ایران روز شنبه با نشر یک اعلامیه از مسلمانان جهان خواست که در کنار مردم لبنان و حزب الله بیستند و آنان را در مقابله با اسرائیل کمک کنند. بدنبال کشته شدن رهبر حزب الله، خبرگزاری رویترز به قول از دو مقام منطقه‌ای گزارش داده است که علی خامنه‌ای نیز به یک محل امن در ایران منتقل شده است. به گفته این مقام‌ها، ایران برای مشخص کردن گام بعدی با حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی خود در منطقه در تماس می‌باشد. اردوی اسرائیل انتظار اقدام تلافی جویانه از جانب حزب الله را دارد و می‌گوید که در حال آماده باشه کامل می‌باشد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
کنفرانس تحت عنوان پس از اسلامگرایی این هفته در شهر واشنگتن دی سی با حضور شماری از کارشناسان سیاسی و دینی افغان و آمریکایی برگزار شد. با آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، یکی از نگرانی‌ها ترویج و رشد افراطیت و تهدیدهای آن در منطقه و کشورهای فراتر از افغانستان بوده است. روی زمانی مطلبی در این مورد تهیه کرده که با هم میشنویم.
شمار متخصصین سیاسی و دینی آمریکایی و افغان در یک کنفرانس در دانشگاه جورج واشنگتن تحت عنوان پسا اسلامگرایی نگرانی هایشان را در مورد رشد افراطیت و افراطگرایی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیان داشتند. در این کنفرانس که توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود، جنرال مکمستر مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا از رفتار سرکوبگرانه طالبان و ارتباط این گروه با تروریسم و ایجاد پایگاه‌های امن دهشت افغانان در 15 ولایت افغانستان اظهار نگرانی کرد.
I think that everything that has happened since then in Afghanistan.
اتفاقاتی که بعد از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رونما شده است، متاسفانه همه آن با وضعیت کنونی افغانستان قابل پیش بینی بود. در حال حاضر تنها چیزی که باید انجام شود، انجام اقدامات است جهت تضعیف حکومت طالبان و توانمندسازی مردم افغانستان. کمک‌های ارائه شده به افغانستان در بسیاری موارد به تقویت نفوذ طالبان و رنج بیشتر مردم منجر می شود و باید از همچون اقدامات مخرب جلوگیری شود.
داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در این کنفرانس گفت که افراطگرایی طالبان سبب بدنام کردن اسلام گردیده است.
سمروز هر کس که از تا نام طالب مشتود وحشت میگیره، اما او وحشت مقدر از طالب نیست، از اسلام هست. یک افراطگرای دینی به ظاهر دوست اسلام است، اما بزرگترین ضربه و بزرگترین آسیب به دین را همین افراطگرایی داره، چون دین را در حال بدنام کردن، این با خشونت یکی زند.
برخی اشتراک کنندگان این کنفرانس در مورد نقش نیروهای روشن فکر در محو افرادگرایی و افرادیت صحبت کردند. سید حسن اخلاق حسینی، پژوهشگر دینی در دانشگاه جورج واشنگتن، به این نظر است که طالبان برای ادامه حیات خود در افغانستان افرادیت را ترویج می دهند و در مبارزه با این امر باید تمرکز از مبارزه سیاسی و نظامی بیشتر به مبارزه فرهنگی تغییر کند و باید زبان و ابزار طالبان که آن هم دین است را از آنان گرفت.
ما باید محور مبارزه خود عوض کنیم. ما فکر میکنیم تمام مبارزه با سیاسی بود. یکی از اشتباهات سال گذشته ما هم نمی بود که در ما سیستم سیاسی خوب داریم مشکل حل شد. ما بسیار سیاست از دستیم، لذا باید تأکید بر فرهنگ، تأکید بر تعلیم و تربیت، تأکید بر ارتباطات، تأکید بر خدمات اجتماعی بگذن.
شمار دیگری از متخصصین سیاسی در این کنفرانس مثل عمر صدر گویند که افراطگرایی با طالبان گره خورده و تا زمانی که طالب و پدیده طالب می باشد افراطیت دامن زده می شود، که به گفته او برای افراط زدایی باید طالب زدایی کنیم که یک راه حل بسیار ساده ای است. اما طالبان همواره افراطیت و افراطگرایی را در افغانستان رد کرده و می گویند که احکام و فرامینی که آن گروه تطبیق می کنند مطابق شریعت اسلامی است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
حزب الله لبنان و اردوی اسرائیل روز شنبه 28 سپتامبر 7 میزان تایید کردند که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در حمله شب گذشته جنگنده های اسرائیل به مقر اصلی حزب الله در حومه جنوبی بیروت کشته شد. در رابطه با واکنش ها همکارم فرخنده پیمانی با هوشنگ حسن یاری، تحلیلگر مسائل سیاسی و تحلیلگر در مؤسسه کینگستاون کانادا، صحبت داشته که با هم یک جا میشنویم.
آیا کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله که گروه نیابتی ایران در منطقه بود میتونه آغاز بر پایان جنگ در غزه بین اسرائیل و حماس باشه؟
درود بر شما و ملت شجاع افغانستان. اون چیزی که گذشت، یعنی کشته شدن حسن نصرالله، به اعتقاد من هرچند مرتبط میشه به نوعی با جنگ غزه، منتها کاملا جداست از اون چیزی که در غزه خواهد گذشت. در غزه تا زمان اسرائیل اطمینان حاصل نکند که حماس و جهاد اسلامی به طور جدی از نظر نظامی ناتوان شدند پایان نخواهد داد به حمله خود در نوار غزه. در مورد لبنان هم به همین شکل به نظر من، هرچند که حسن نصرالله و رده های اول و دوم و سوم فرماندهی در فرماندهی حزب الله در لبنان توسط اسرائیل از بین رفتند، ولی همچنان حزب الله دارای تعداد صدها موشکی است که جمهوری اسلامی با پول مردم ایران به این گروه داده، تحویل داده، و این گروه هنوز اونها رو میتونه استفاده بکنه. منتها چیزی که مهمه اینه که به نظر من اسرائیل به این وضعیت، به این جنگ ادامه خواهد داد تا نظیر اونچه که در نوار غزه میگذرد اطمینان حاصل کند که حزب الله قادر نخواهد بود که مزاحمت‌های گذشته رو برای شهروندان اسرائیلی ایجاد کنه.
بله. خب آقای حسنیاری، به نظر شما ایران فعلا در چی وضعیت قرار دارد؟ دو رهبر گروه نیابتی آن در منطقه از بین رفته و سخنان رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز اشاره به انعطاف پذیری در تعامل با غرب داشته. برخورد ایران در ارتباط به جنگ غزه از این به بعد چگونه خواهد بود؟ آیا روی کرده تشدید بحران خواهد بود یا مذاکره برای خاموش ساختن جنگ در منطقه؟
آنچه که پزشکیان در سازمان ملل مطرح کرد به نظر من واقعیتی نیست که خامنه‌ای به اون اعتقاد داشته باشه. اساساً گذاشتن پزشکیان در مقام ریاست جمهوری جمهوری اسلامی دقیقاً به همین خاطر بود که دوباره غربی‌ها رو فریب بدهند. در مورد آنچه که خواهد گذشت، تشدید جنگ و یا این که کاهشون، به نظر من یک امر مسلم رو نبایستی فراموش کرد و اون این که جمهوری اسلامی گروه های تروریستی رو به وجود آورده برای از بین بردن اسرائیل، و تا زمانی که این گروه ها یا به طور کامل از بین نروند توسط اسرائیل و یا این که ناتوان بشوند از نظر نظامی، اسرائیل به کار خود ادامه خواهد داد. بنابراین اولین گروه یا به اصطلاح یکی از بالهای نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه همین حماس و جهاد اسلامی در غزه بودند که اونها تقریبا ناتوان شدند. بال دوم که مهمترین بال بود از دید جمهوری اسلامی، حزب الله است که در این شرایط قرار گرفته و این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. و به نظر من جنگ در مرحله آخر بعد از اینکه اسرائیل این گروه های تروریستی جمهوری اسلامی را از بین ببره، جنگ به خود جمهوری اسلامی کشیده خواهد شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دو راه بیشتر وجود نداره که هر یک از این راه ها به هیچ وجه خواسته علی خامنه‌ای نیستن. یکی اینکه از تمامی مواضع خود در مورد از بین بردن اسرائیل، کمک به این گروه های تروریستی، ایجاد اونها دست برداره که این معادل خواهد بود با از بین رفتن اون خواسته های گسترش طلبانه جمهوری اسلامی. و دومی که
بله مختصر ببخشین که صحبتاتون قطع کردیم، ولی در کل میخوایم مختصرا به این بپردازین که به نظر شما اسرائیل در قبال ایران چی موضوع را خواد پس از این گرفت؟
بستگی داره به این که جمهوری اسلامی چه کار بکند. اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه، دقیقا چیزیست که اسرائیل خواهد خواست، و در جواب حمله جمهوری اسلامی اسرائیل جنگی رو آغاز خواهد کرد که با از بین رفتن جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم سیاسی منتهی خواهد شد. در این جنگ آمریکایی‌ها قطعا وارد خواهند شد در کنار اسرائیل، و دقیقا به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی به هر دری میزنه تا اینکه وارد چنین جنگی نشه، به خاطر اینکه عاقبت جنگ رو میدونه معادل خواهد بود با از بین رفتن رژیم جمهوری اسلامی.
اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا میکنه. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.